بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 9/12/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلعنا علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. به تناسب بحث از روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از اخبار علاجیه، بحث انتساب کتب مؤلفین رو بررسی می‌کرد. گفتیم که با توجه به اهتمامی که علما به نسخ کتب حدیثی داشتند، اطمینان هست در معمول موارد که از نسخ معتبر عکس کرده. این بحث، حالا قبل از ادامه بحث نکته رو عرض بکنم، این بحث در واقع مثال روشنش روایت های تهذیب و استبصار هست که آیا نیاز هست طرق به کتب بررسی بشه. و کتاب های دیگری که ثابت، روایت های دیگری که ثابت شده که از یک کتاب اخذ شده. مستطرفات سرائر یکی از مصداق های این بحث هست. مرحوم ابن ادریس در پایان کتابش روایاتی رو از یه مجموعه کتاب‌هایی برداشته و نقل می‌کنه. یکی از بحث‌های اساسی در مورد مستطرفات سرایر همین جهت است که صحت انتساب این کتاب‌ها رو چجوری میشه احراز کرد.
عنوان مؤلف رو
گفته، ولی آیا ما می‌توانیم این مطلبی رو که ابن ادریس نسبت داده رو بپذیریم یا نمیتوانیم بپذیریم؟ به هر حال روش اثبات صحت انتساب نسب مؤلف، یکی اطمینان به مؤلف کتاب هست، اطمینان به اینکه این نقلیات صحیح هست، که عمدتاً با توجه به اهتمامی که در نقل حدیث انجام می‌شده. البته این اطمینان معناش این نیست که هیچ اشتباهی در این جور صورت نمیگیره. نه، اشتباهات بوده، ولی اشتباهات زیادی نیست، اشتباهات کمی هست. مثلا از نمونه های اشتباهاتی که وجود داشته من عرض کنم، کتابی هست که شیخ طوسی در تهذیب ازش نقل میکنه، در کتاب نکاح و کتاب طلاق، علی ابن اسماعیل المیسمی در اول اسناد تهذیب و استبصار در خصوص باب طلاق و نکاح وارد شده. در بعضی جاها با قید المیسمی، در بعضی جاها بدون قید المیسمی. این هست که ما مفصل تو رساله آل میسم یک ذیلی در مورد این بحث مطرح کردیم، به تفصیل در روی صحبت کردیم، گفتیم که نه، این کتابی که به عنوان کتاب علی ابن اسماعیل میسمی متکلم معروف شناخته شده بوده، مال او نبوده، مال یکی از شاگردان او بوده، مال علی ابن محزیار هست. و شواهدی که مال علی ابن محزیار هم هست، این رو مفصل من اونجا بررسی کردم و ذکر کردم.
زیاد از استاد نقل کرده؟
نه، زیادم از استاد نقل نکرده. وجه اشتباهش نقل زیاد نیست، احتمالاً راوی این کتاب بوده و خیلی وقتها اسم راوی در آغاز اسناد کتاب می اومده.
راوی کتاب شاگردش
بوده. معذرت میخوام، چون اسم راوی کتاب خیلی وقتها در آغاز کتاب می آمده، اسم علی ابن مهزیار رو که تو این کتاب اومده تصور کردن اسم راوی است، در حالی که اسم مؤلف بوده. اون حالا به تفصیل من اونجا نکاتش رو بحث کردم و بررسی کردم.
این
بله، این که علی، این که قسمتی از کتاب‌های علی ابن مهزیار هست و خیلی با تفصیل و با ریزه‌کاری این بحث رو من دنبال کردم. این اشتباه اصلا در بغداد این اشتباه بوده و متوجه نشدن. نجاشی هم به علی ابن اسماعیل میسمی کتاب نکاح و کتاب طلاق رو نسبت میده. در واقع اشتباه از این هست که یه نسخه وجود داشته، این نسخه رو به اشتباه به علی ابن اسماعیل میسمی نسبت داده بودن. و ببینید اشتباه بله حالا اوناش مفصله دلیل مفصل یه ذره ذره نیست بحثش، نه این جزء چیزه. مثلا امیدواریم مجموعه مقالات رساله هایی که نوشتم اینام در صدد کار هست و داره آماده میشه برای چاپ ها. امیدواریم مجموعه کاری است که تو مرکز کامپیوتری کردم، ولی دوستانی که با آقای اینو مختاری همکاری میکنن تو این مست کتاب شناسی دارن روش کار بکنن برای آماده سازیش برای چاپ.
همه
هم مقالاتی که قبلا چاپ شده و این رساله هایی که چاپ نشده اینها را هم مستقلا دارن کار میگذاری. این یه نمونه. نمونه دیگه در مورد کتاب موسی بن قاسم هست. در مورد کتاب موسی بن قاسم یه سری اضافاتی در این کتاب بوده که مال یکی از اشخاصی که راوی کتاب موسی بن قاسم، البته راوی با واسطه بوده، مال اون بوده، داخل شده در کتاب موسی بن قاسم. موسی بن حسن بن عامر که احیانا موسی بن عامر خونده می شده، کتاب حجی داشته که بعضی از روایاتی که این موسی بن حسن بن عامر داشته با روایت موسی بن قاسم مخلوط شده و حدود مثلا 7-8 تا الان یادم نیست دقیقا، خیلی نیست روایاتش، ولی دقیقا این موارد رو من تو رساله‌ای که در مورد اسناد موسی بن قاسم نوشتم، متاسفانه هنوز تکمیل نشده، اونجا این بحثش رو آوردم. گاهی اوقات راوی بعضی روایات رو اضافه ذکر میکرده، مثلا راوی میگفته قال موسی، یه روایت ذکر میکرده، قال موسی رو خیال میکردن مؤلف کتاب مراد هست، در حالی که مراد قال موسی راوی کتاب بوده. این شکلی احیانا تو بعضی کتاب ها این تو ترجمه تو یه جایی شیخ صدوق عبارتی رو نقل میکنه از ابن ابی عمیر، حالا اگر این خریداش کنم چیزه خوبیه. بله، مثل کتب حسین سعید و اینا. موسی بن قاسم کتاب حجش کتاب حج معروفی بوده و این کتاب مرحوم صدوق در کتاب معانی الاخبار، در کتاب معانی الاخبار در ذیل یک روایت اشاره میکنه که در کتاب معانی الاخبار صفحه 150 یه روایت آورده، بعدش از که به کتاب به حلبی منتهی میشه، بعد داره و فی حدیث آخر هیل ابل میگه قال مصنف هذا الكتاب سمعت شیخنا محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید رضی الله عنه یقول سمعت محمد ابن حسن ابن صفار یقول کل ما کان فی کتاب الحلبی و فی حدیث آخر و ذالک قول محمد ابن ابی عمر رحمه الله. ابن ابی عمر راوی کتاب بوده، یک روایت های دیگری رو اضافه میکرد آورده بوده، چیزهایی بوده که مربوط به راوی بوده ولی به اشتباه با متن مخلوط شده. خود همین عبارت هم نشانه دقت علما در این بوده که مطالبی که مال راوی بوده از مطالبی که مال مؤلفه کتاب بوده جدا کنن و از اون دیگه تمیز بده. خب
همین کتابای
صدوق میشه احیانا ممکنه در بعضی موارد بین فتواهای مؤلف و روایت مخلط بشه که اصطلاحا میگن حدیث مدرج، اصطلاحی در علم درایه هست، حدیثی که مطلب دیگه‌ای درش درج شده مدرج. خب اینم یه نمونه دیگه. بله عرض کنم، عرض کردم روایت های که در کتاب موسی بن قاسم روایت های موسی بن حسن بن عامر درج شده و اونم مفصل بحث شده، اما مجموعاً مقدارهای حجم روایاتی که اینجور خلط‌ها پیش رخ داده بسیار کمه، بسیار کمه. کسی بررسی بکنه اشتباه در انتصاب یک کتاب به یک مؤلف و امثال اینا بسیار انگشت شماره، ولی هست، نه این که نیست، ولی اینقدر انگشت شمار هست که مانع از اطمینان در نوع موارد نیست. که تعبیر نوع موارد هم کردم به خاطر همین نکته که احیانا در بعضی موارد به خاطر این جور نکات اطمینان نمیاره، ولی در معمول موارد این اطمینان برای انسان هست که مطالبی که نقل میکنن صحیح نقل کرد. خب روش حالا از این مسلک که بگذریم، مسلک دیگه این هست که مؤلف کتاب شهادت داده که این روایت معتبره، یعنی این روایت مثلا از کتاب موسی بن قاسم اخذ شده، شیخ طوسی شهادت میده که این روایت از کتاب موسی بن قاسم اخذ شده و شهادت شیخ طوسی از باب ظن خاص حجت است، از باب ظن خاص حجت است. این چجوری این رو میتونیم اثبات کنیم؟ اعتبارش به یکی از دو راه. یک راه این هست که ما بگیم که ما احتمال میدیم که شهادت شیخ طوسی حسی باشه، احتمال میدیم حدسی باشه، و در دوران امر بین حس و حدس بنا عقلا حملش هست بر حسی بودن. این از این باب که البته به نظر میرسه این اصالت الحسی که عقلا دارن از باب این هست که چون زناوره حمله بر حس میکنن، نه اینکه به عنوان یک اصل عملی هست که ولو زنم نیاره معتبر باشه. خب ولی همینجور هم هست، شناخت کتب حدیثی یک امر حسی بوده، شناخت کتب معتبر از قرائنی که وجود داشتین قرائن حسی هست که این خط مشایخ، خط مؤلفین کتاب، ویژگی هایی که نسخه قدیمی داشته، بلاغ، قرائت، امثال اینها، این مجموعه امور حسی هستند که حالا احیانا ممکنه شما بگید شاید در یه موردی حسی همراهش بوده، اون نادر هست و مانع از ظن به اینکه این حسی هست نیست.
در واقع من ندیدم که اون طرف کتاب را می‌نویسه، یک سری قرائن دیدن، از این قرائن استنباط
هست. استنباط نیست، این قرائن شناخت خطوط علما، این قرائن حسیه هست. در واقع الان همین، حالا اگر هم بفرمایید حدسی هست، حدس قریب به حسه، یعنی عمدش ملاک شناخته، ملاک اینکه در دوران هم بین حس و حدس ما شهادت رو معتبر میدانیم، این هست که معمولا شهادت ها حسیست و در حسیات خطا نادر اتفاق میفته، اشتباه در شناخت خط حالا این عین همین جهت، یعنی ندرت خطا در تشخیص خط و در تشخیص نسخ معتبر از غیر معتبر، این ندرت خطا منشأ اعتبار شهادت امثال شیخ طوسی به اعتبار نسخه. حالا اسمشو حسی میخواید تعبیر بکنید، اسمشو میخواید حدسی تعبیر بکنید، چون نکتهش ندرت خطاست. بنابراین به خاطر همین گفتن که در بعضی حدسیات که خطا نادر نیست، معتبر نیست، در بعضی از حدسیاتی که امور غیر محسوسه‌ای که خطا درش نادره اون معتبره. شهادت به مثلا عدالت، عدالت امر محسوسی نیست، ولی چون مبادی حسیه داره میگن حدس قریب به حس. بعضی از حدسیات هست حدس قریب به حسه، اونا معتبره. بعضی از حسیات هست به دلیل کثرت خطا در اون موارد اونا معتبر نیست. عمدش این هست که در تشخیص نسخ خطی و صحت و سقمش در اون اثار خطا نادر اتفاق میفته و عقلا این شهادت ها معتبر هست.
این حسیاتی
که توی خطا هست، یعنی دیگه چونجه شهادت حجت نیست؟ نه، اگر حسیاتی باشه که درش کسی باشه اونا معتبر نیست. در یه سری باید از جای دیگه برمید، این در واقع حسی هست که ملحق به حدسی است، کما اینکه بعضی از حدسیات هم ملحق به حسی.
ندرت خطا رو نداره،
ملاک عمده ندرت خطا هست که این ندرت خطا در قالب حسیات و در بعضی موارد حسیات وجود داره. اندک مواردی از حسیات و اکثر موارد حدسی این ندرت خطا رو نداره و به خاطر همین شهادت در اون موارد معتبر نیست.
این شهادت ها حتی ادالت دیگه قریب به
اونا. حالا به این عرض کردم صحت نسخه خطی رو یا شما حسی در تلقی میکنید یا حسی قریب به حس، خیلی رو چیزش مهم نیست.
همیشه
لفظش
همیشه
از قد یه روایتی هست که مثلا میرفتن حتی در مکاتبات خدمت امام علیه السلام که آقا شما یه خط بر ما بنویسید، ما خط شما رو بشناسیم که اگر نامه های شما بیاد ما بتونیم نامه های شما رو تشخیص بدیم.
معروف
امام هادی است، احمد ابن اسحاق.
آجا توی کشی هم روایت، چند تا روایت از امام برای وکیلش کتاب تو به خطی،
بله،
که بدون خطش
نشه. بله بله، این در واقع راویان خط امام رو میشناختن و مکرر این هست که مثلا و کتاب خطه، کتاب خطه و امثال اینها، خیلی هاش صرف نظر از گفتار امام علیه السلام اصلا خطها رو میشناختن. همین الان خطوط علما کاملا شناخته شده از خط علامه مجلسی، خط علامه هلی، خط شیخ طوسی که حتی اونا خطاش مشخصه و قرائن نسبتا واضحه برای کسی که یه مقداری آشنایی با امور نسخ باشه. حالا بعضی که از وادی نسخ و مخطوطات و اینا بی خبر هستن، خب اینا رو چیزی ندارن. اتفاقا حالا بعضی اشخاص هستن خیلی هم در این وادیا آشنا نیستن، گاهی خود ادعاهایی هم میکنن، ولی کسی یه مقداری آشنا باشه یه ویژگی های نسخه خطی داره که به راحتی میشه نسخه معتبر رو از غیر معتبر تشخیص داد و امثال این.
در مواردی که مستند داره شهادت استادش هست، یعنی کتابی که الان در دستش هستش نسخه هست دستنویس استادش.
بله.
بعد استادش میگه که من این رو از استادم گرفتم، استادم از اون استاد مهندسی کتاب.
بله. این در واقع ما نمیتوانیم احراز کنیم که حتما به اعتماد استاد از استاد بوده. میتونه، یعنی همین بحثی که میگم احتمال این که حسی باشه نه حسی، از این جهت هست که الزاماً به جهت یک سلسله سندی که این از استاد گرفته اون از استاد به این جهت ها نباشه.
یعنی حتما اون مؤلف نسخه که به خواست خودش نوشته بوده به کسی نمیدادن، مگه
اینکه؟ نه خیلی وقتا میدادن، خیلی وقتا نه میده، یعنی مشخص بوده نسخ، حالا به کسی دیگه هم اینجور نبوده که فقط تو کتاب خونه
شاگرد میومد از روش مینوشت بعد قرائت.
بله ولو از روش مینوشت و قرائت میکرد، ولی همون نسخه رو خیلی وقتا میدادن، اشخاص میدیدن و خطای اونها شناخته شده بود، اینجور نبود که. این نکته رو زمینه بکنم که شبیه این تقریب رو در مورد اعتبار مرسلات مثلا شیخ صدوق ذکر شده، گفتن مرسلات شیخ صدوق هم چون دوران هم ایشون گفته قال زراره، قال ابو عبدالله علیه السلام، این در واقع شهادت داره میده به روایت زراره، شهادت داره میده به روایت امام صادق علیه السلام، و این شهادت چون دوران هم بین حس و حس هست ما باید حمله به حس کنیم و معتبر بدانیم. یه همچه تقریب اونجا ذکر شده. اونجا ها جا می فرمودن که در اینکه یک روایتی رو به زراره نسبت داده بشه همین مقدار که مؤلف روایت رو از طرق معتبر اخذ کرده باشه کافی هست، و یعنی طریقی که اگر شیخ صدوق روایتی رو به عقیده خودش معتبر بداند همین مقدار کافی هست برای اینکه قال الزراره تعبیر کند، و با توجه به اینکه در شرایط حجیت خبر واحد اختلافات بین علما هست، در کبرای شهادت حجیت خبر واحد اختلافات بین علما هست، اونجا قطعا حدسیه، چون کبرا حدسیه که بحثش این که چه چیزی معتبر هست، صغراش حالا بگیم حسیه، کبراش حدسیه، و بنابراین اونجا ما نمیتوانیم این قاعده این که در دوران هم بین حس و حدس باید حمله به حس کرد رو اجرا کرد. به نظرم اون اشکال در ما نحن فیه نمیاد، ما نمیتوانیم بگیم به طور طبیعی در شناخت نسخه خطی اعتماد میکردم به سلسله اسناد و امثال اینها. نه، این احتمال جدی هست که خطوط علمای سابق شناخته شده بوده و مشخص بوده و نسخه معتبر را عکس میکردن دیگه. اون که حتما ما یقین داشته باشیم حدسی هست ولو از جهت کبرا، اون این اشکال اینجا به نظرم نمیاد، و دوران هم بین حس و حس موضوع داره و این رو باید حمله بر حس کرد و معتبر دونست. بله، شهادتی که اون میده این شهادت حجیت اغلایی و شرعی داره.
الان در اینجا ما باید بگیم که شیخ از این نسخ کتابایی که داشته همه به نوشته دست خود مؤلف اونها بوده؟
می تواند با... نه می تواند
همین کتاب طبعا خط غیر مؤلف توشون کم نبوده.
نه چرا بعید باشه از نسخه خود چیزی؟ نه نه از نسخه معتبر نمیخوام، نه نمیخوام بگم من نسخه اصل مؤلف، نسخه معتبر، نسخه این نسخه معتبر از روی نسخه معتبر دیگه، این داره شهادت میده که یک نسخه معتبری از این کتاب وجود داره. اون در واقع نسخه معتبر هم شهادت داره میده که از یک نسخه معتبر دیگه وجود داره، نسخه معتبر از روی نسخه معتبر، یعنی شهادت از این نسخه معتبر از روی نسخه معتبر.
یعنی شهادت
حد قصه غریب حدس میشه، یعنی شهادت به شهادت، یعنی شیخ طوسی شهادت میدهد که این از روی یک نسخه معتبر اخذ شده، مؤلف اون نسخه معتبرم شهادت میدهد که از روی یک نسخه معتبر قبلی اخذ شده، مؤلف اون نسخه قبلی هم شهادت میدهد که از روی یک نسخه معتبر اخذ شده. این شهادت حجت هست چون همشون در قرارم بینه هدفت دقیقاً این همین. اینجور نیست که ما بگیم حتما به اعتماد خبر واحد و حجیت خبر واحد و از اینجور مسائل بوده که بحث این که در شرایط حجیت خبر واحد اختلاف نظر بین علما هست و از اون بحثا اصلا هیچ نیازی نیست ما این رو داخل در اون مقوله بگیریم که اون اشکال بهش وارد بشه.
مثلا اگه مقوله مثلا
به خبر واحد اونجا اگر تو اونجا اون اشکال اگر در جای مبانی سختگیرانه اثبات بشه اونجا هم اشکال دفع میشه، ولی بحثم این هست که اصلا نیازی نیست وارد اون بحثا بشیم. اون نیاز داره که ما اثبات کنیم که مبنای مؤلف از مبنای ما سخت‌تر بوده، اثباتش خیلی سخته اونجا تو بحث این که مثلا شیخ صدوق بگیم مبناش در اخذ حدیث از ما سخت‌تر بوده، اگه خب احراز بشه قبوله. بحث من اینه که نمیخوام بگم اون اشکال در اونجا هیچ لاینحل نمیشه جواب داد، بحث اینه که اصلا داخل در اون وادیا نیست، نیازی نیست اصلا ما به اون بحثا اینجا بپردازیم. خب این یه مبنای دیگه بحث این که شهادت به اعتبار نصف از باب قول اهل خبره معتبره. اینو من خیلی روش اصرار نمی کنم به دلیل اشکال صغروی و کبروی که در لااقل بعضی موارد وجود داره. همه موارد نمیشه گفت علما جز اهل خبره نسخه شناسی هستن، حالا بعضی از علما نسخه شناس بودن، ولی اینکه همه علما و همه نقلیات به وسیله نسخه شناسان انجام گرفته باشه اینو نمیشه گفت. و کبرویان هم اینکه قول اهل خبره از باب ظن خاص معتبر باشه اونم ثابت نیست. قول اهل خبره از باب مطلق ظن حجته. تفصیل اون بحثش در اصول در جای خودش باید بررسی بشه. خب عمدتا این هست که خود شهادت اینها مقبول هست نه از باب قول اهل خبره. این هم یک این در واقع مسلک سوم بود که خب چون مسلک سوم خیلی قابل اثبات نیست ما روش خیلی تکیه نداریم. مسلک چهارم بحث انسداده. عرض کردم این مسالک در طول همه، اینه جایی که اطمینان هست اطمینان، اگر اطمینان نشد ظن خاصی که به ملاک اعتبار شهادته، اگر اون نشد ظن مطلق. عمده قضیه این هست که ائمه معصومین ما رو به کتب ارجاع دادن، به نگارش حدیث ارجاع دادن، گفتن نگاشته های حدیث معتبر هست و تحریک کردند و امر کردند به نگارش حدیث، و در نگارش حدیث و امر به حدیث که ما هم مأمور به او هستیم و ما هم به اصطلاح این حجیت کتب برای ما هست، اگر قرار باشه زن معتبر نباشه راه علم مسدود است. و عرض کردم اگر اون دو راه اول رو گفتیم مسدود هست، اگر گفتیم اطمینان نمیاد و اگر گفتیم اونم زن خاص حاصل نمیشه و امثال اینا، اون دو راه اگر مسدود کردیم بحث زن خاص پیش میاد که اون یه مرحله بعدیه. انسداد صغیر باعث میشه که از باب انسداد صغیر زن به اعتبار نسخ معتبر میشه. بنابراین قول شیخ طوسی از این جهت که برای ما زن به این که از روی یک نسخه معتبر برداشته شده حاصل میکنه، از این جهت اعتبار رو پیدا میکنه.
پس ائمه ما رو امر به وجوب کتابا کردن، اگر بخواد زن معتبر نباشه این امر
لغو میشه. لغو میشه تقریب کلی انسداد صغیر. انسداد صغیر به طور کلی اینه، امر به یک شیئی که راه رسیدن به اون شی به طور معمول به نحوه علم و ظن خاص امکان پذیر نیست. خود این امر کاشف از اینه که در طریق احراز اون امر توسعه شده. این بحث انسداد صغیر هست که مثلا در قبله در اوقات شرعی امثال اینها علما از قدیم این مطلب رو گفتن. حتی سید مرتضی که خبر واحد رو در احکام منکره اونجا تصریح میکنه، میگه ما که خبر واحد رو منکر هستیم در بعضی از امور مثل اوقات و قبله زن رو معتبر میدونیم، این اجماعیه که زن معتبره. اون نکتش هم همین بحث انسداد راه علم در این مورد خاصه. در بحث انتساب کتب به مؤلفین اگر اون راه اول و راه دوم پذیرفته نشه، بحث انسداد صغیر و اعتبار از راه زن میاد.
با توجه به اینکه عمده احکام از روایات هستش، این به انسداد کبیر منتهی
نه
میشه.
نه نه ما اگر از احکام هم باشه این به اون ما شارع گفته که کتب معتبره،
ما اگه این کتب از زن از مطلق زن از طریق مطلق زن اعتماد نکنیم دیگه منتهی میشه در علم.
نه نه بحث در این هست، بحث این هست امر به اخذ کتب لغو میشه،
اما راههای دیگه هم بسته میشه.
اگر این راه حل شد دیگه مشکل به انسداد کبیر منجر نمیشه. اینی که حالا من اجمالا حالا تو پرانتز عرض بکنم، تو بعضی از فرمایشات حاج آقا در مورد یک نوع تمایل به انسداد کبیر دیده میشه. من تصورم این هست که ما در بسیاری از موارد از باب انسداد صغیر یه سری موارد حجت میشه، مثل ظواهر ادله، دلالات الفاظ. به نظرم دلالات الفاظ در این زن معتبر هست و انسداد صغیر مانع تمامیت دلیل انسداد کبیر میشه. این اجمال، حالا این تفصیلش باشه یه وقت دیگه.
این وقتی میشه انسداد کبیر که از وجوه مختلف ما نیاز به زن
داشته باشیم، یعنی نسبت به جمعی مستقنی نباشه. اگر در یک زاویه خاص، یعنی از هیچ جهت، بعد بگذاریم. خب این هم اصل بحث. خب حالا ببینیم این سه تا وجه آیا در همه موارد میاد یا نمیاد. به نظر میرسه که این سه وجه در مشیخه شیخ طوسی به راحتی میاد و مشکل خاصی نداره، ولی در مورد مستطرفات سرائر، مستطرفات سرائر این سه وجه مشکل هست ما اینها رو پیاده بکنیم. به نظرم یک تصرفی در بعضی از این وجوه نیاز هست که حالا من توضیحش رو عرض میکنم. نکته اصلی اینه که مرحوم ابن ادریس در نقلیاتی که داره اشتباه زیاد داره، در نقل روایات اشتباه زیاد داره. حالا توضیح میدم چه اشتباهاتی. از چند جهت در نقلیاتی که از مرحوم ابن ادریس دیده میشه اشتباه دیده میشه. یکی در انتساب کتب به مؤلفین، در انتساب کتب به مؤلفین اشتباهات ایشون کرده. ایشون کتابی رو به عبان ابن تقلب نسبت داده که شخصی اسنادش رو ببینه به راحتی میفهمه که این مال عبان ابن تقلب نیست. افرادی که در اسناد این کتاب واقع هستند دو یا سه طبقه بعد از عبان هستند. بعضی هاشون که اول سند هستند شاگرد شاگرد عبان ابن تقلب هستند. اصلا سندهاش به راحتی روشن هست که ربطی به عبان ابن تقلب نداره. حالا ایشون میگه و من ذالک معارض و عبان ابن تقلب صاحب الباقر و صادق علیه السلام فی کتابه. این که ایشون این کتاب رو کتاب عبان ابن تقلب دانسته نشانگر عدم تسلطش بر امر حدیثه، چون خیلی واضحه. یعنی کسی سندهاش رو ببینه، اخبرنا مثلا یکیش اخبرنا محمد ابن عبدالله ابن زراره عن محمد ابن ابی عمیر. محمد ابن ابی عمیر متوفای 217 است، عبان ابن تقلب 140 از دنیا رفته. با یه واسطه از محمد ابن ابی عمیر، یعنی راوی کسی است که مثلا باید از روات محمد ابن ابی عمیر باشه، یعنی روات محمد ابن ابی عمیر باشه. و خیلی مؤلف کتاب فاصلش با چیز زیاده. اینجا حاج آقا احتمال دادن که این کتاب مال عبان ابن محمد بجلی معروف به سندی بزاز باشه و تو حاشیه این مستطفات فرایل چاپ جای مدرسین مطلبی که حاج آقا دارن آوردن. من این بحث رو تو بعض از تعلیقات مفصل بحث کردم و اونجا نشان دادم که این کتاب ظاهراً قطعی از کتاب علی ابن مهدزیاره، معذرت میخوام، کتاب علی ابن حسن ابن فضاله، این مال علی ابن حسن ابن فضال هست، شواهدی که مال اون هست رو اونجا آوردم توی اون تعلیقات. و بی یه نمونه که این رو به عبان ابن تقلب داره نسبت داره. کتابی رو به نام جامع بزنطی ایشون ازش مطلبی نقل میکنه. مرحوم ابن ادریس از دو تا کتاب بزنطی مطلب نقل میکنه، یکی از نوادر بزنطی صفحه 553 هست، یکی از جامع بزنطی. مطالبی که از نوادر بزنطی نقل میکنه اسنادش خوبه، اسناد بزنطی است و روشنه، اما مواردی که از جامع بزنطی نقل میکنه اسنادش واضحه که مال بزنطی نیست و از کتابی بوده که گلچین از کتب مختلفه، اصلا مال یه طبقه هم نیست.
آقا من این روایت رو یک بار مقایسه کردم، تمام روایتی که به بزنطی اینجا نسبت داده شده با عین الفاظ علی ابن جعفر نقل شده.
عکس حالا توضیحاً عرض بکنم، حالا ناقص مراجعه کردید این رو عرض بکنم. این کتابی که به نام جامع بزنطی است از روایت اول تا روایت 17 18 همش قطعی از کتاب علی ابن جعفر بوده. قال علیون سمعت اخی، قطعی از کتاب علی ابن جعفر بوده که به همین ترتیب در قرب الاسناد از علی ابن جعفر نقل، به همین ترتیب دقیقاً در قرب الاسناد دقیقاً با همین ترتیب و نشان به اصطلاح از علی ابن جعفر نقل میشه. این تکیه اولش مال علی ابن جعفر همینجوره تا نمیدونم قال علی و سمعت و اخی، گویا 18 هم بود. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 انگار شاید هم 18 هم. اینجا الان من که شمردم 17 هم بود. بعد از اون از افراد مختلف در طبقات مختلف نقل میکنه. به نظر میرسه یک کتابی بوده گلچین از کتب مختلف، احیانا ممکنه از یکی از کتابایی که عکس کرده بوده جامع بزنطی بوده. ایشون توجه نکرد که این یک کتاب نیست، یک کتابی هست که از مصادر مختلف گلچین کرده، از مصادر مختلف گلچین کرده و یک کتاب هم نیست، مجموعه کتب حدیثی مختلف هست. تو کل اینها شاید یکی دو تا روایتش رو بشه گفت مال بزنطیه. نه کتابی بوده به نام جامع مال بزنطی. نه اون جهات هم نیست، یه سری افراد اصلا مال عصرهای بعدیه، بعضیش اون جهات هم نیست. این هم یکی از چیزهای دیگهی که ایشون اشتباه کرده. حالا من نمونه های دیگهی از این اشتباهات ابن ادریس و فهرستوار در جلسه آینده عرض میکنم. هر کدومش تک تکش نیاز به بحث مفصلی داره. میخوام ببینم حالا با توجه به این مجموعه آیا میتوانیم منقولات کتاب ابن ادریس رو بپذیریم یا نمیتوانیم بپذیریم. حالا این رو فردا انشاءالله توضیح میدم. ما حالا امشب تو کلاس راهنما دوستان همون بحث آل عبدالصمد و سایر افرادی که تو اون سند عبدالرحمن بن ابی عبدالله بود اون رو ملاحظه بفرمایید که اون بحث انشالله امروز هم کوتاهش میکنیم برای اینکه اون جلسه چیز بشه، واقعا این مشکل کاذبی چیز نباشه ازش کوتاه میکنیم. حالا احتمالا شاید مثلا 7:30 ما شروع کنیم تا 8 یه مقداری امروز کوتاه بکنیم که